در کمال آسایش و رفاه زندگی می کرد. مسعود در شهر لاهور صاحب حشمت و دولتی بسیار بود، قصری مجلل داشت و طبعی سخاوتمند، چنان که اگر شاعری در مدحش شعری می سرود، به شیوه امیران و وزیران بدو صله می داد و او را می نواخت. مسعود سعد با محمود غزنوی که از جانب پدرش سلطان ابراهیم به فرمان روایی لاهور گماشته شده بود، ارتباطی نزدیک داشت و کار چنان بود که محمود در خصوص دولت و حشمت از پدرش که سلطان غزنه بود هیچ کم نداشت. روزگار ما هیچگاه بر یک مدار نمی چرخد. گویند کسانی نزد سلطان ابراهیم غزنوی رفتند و به او گفتند که محمود قصد دارد به عراق رفته به پادشاه سلجوقی پناه ببرد. و پدر بیمناک شد که مبادا بدین طریق بهانه‌ای به دست ملک شاه افتد تا به واسطه آن لشکری عظیم گرد آورده حکومت غزنویان را از چنگ ایشان بدر آورد. پس بیان که محمود را آگه کند، دستور داد تا او را به همراه تمامی ندیمان و امیران و همراهانش گرفته به زندان روانه کنند. در میان ندیمان محمود یکی هم مسعود سعد سلمان بود که اکنون فرازهای سخت زندگیش آغاز می شود. از اینجا دوره دوم زندگی وی آغاز می شود. زندان و تنهایی، مرگ پدر و یکی از فرزندان شاعر در این ایام بر رنج و غم بیشمارش افزود. در این دوره مسعود حدود 20 سال در واقع زنده به گور بود. شاید او تاوان 40 سال عیش و عشرت را پس می داد. این دوره دور و دراز، اگرچه موجب اندوه و سختی مسعود گردید و یک تار موی سیاه در سرش باقی نگذاشت و امان او را برید، اما در واقع دوره برجستگی شعر او نیز بود. ابیاتی که او در زندان و دخمه می سرود با گذشته تفاوتی تمام داشت. این ابیات مرثیه های جانسوزی بودند که در اوج اندوه و حسرت و تنهایی و درد سروده شده بود و بر مخاطبان تأثیر شگرف و عمیق می نمود. چنان که نظامی گوید، خواندنش مو بر اندام ها راست می کرد و آب از چشم ها سرازیر می ساخت. این اشعار که بعدها به حبسیه یا حبسیات معروف گشت، معروفترین شعرهای مسعود به شمار می روند و دارای ارزشی بالا هستند.
دوستان، همچنان با گفتار ادبستان و موضوع مسعود سعد سلمان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
برخی از تذکیره نویسان حبس و بند امیر مسعود سعد سلمان را نتیجه بدگویی ابوالفرج رونی شاعر هم عصر مسعود دانستند که درست به نظر نمی رسد، چرا که مسعود سعد سلمان همواره خود را شاگرد و پیرو استاد ابوالفرج رونی می دانسته است و هر دوی آنها سخنوران نام‌آور در دوران خود بودند. طبق منبع‌های موثق مسعود سعد سلمان در اثر بدگویی و حسادت ابوالفرج منصور بن رستم سپهسالار و صاحب دیوان هندوستان محبوس شد. بدین ترتیب سلطان ابراهیم غزنوی دستور داد که مسعود سعد سلمان را در قلعه دهک که از توابع زابلستان است زندانی کنند. مسعود سعد در هنگام بازداشت بیش از 40 بهار از عمرش نگذشته بود و در قلعه دهک هرچند که به دلیل دوری از خانواده و دوستانش بسیار غمگین بود، اما نسبت به زندانهایی که پس از دهک او را بردن آسوده و مرفه میزیست. فردی به نام علی خاص که از مقربان درگاه سلطان ابراهیم بود با استاد سخن دوستی داشت. این شخص وسایل آسایش و رفاه مسعود سعد را فراهم میکرد. مسعود سعد سلمان در ستایش علی خاص که در دربار غزنین رتبه بالایی داشت قصیده زیبای سروده است. به همان اندازه که علی خاص برای آزادی مسعود سعد تلاش می کرد و به دنبال نرم کردن دل سلطان غزنوی بود، بدگویان و حسد ورزان نیز از پای ننشستند و به دربار غزنین اطلاع دادند که مسعود سعد در دهک آزادی دارد و همین موجب خشم بیشتر سلطان شد و دستور داد که مسعود سعد را با بند به قلعه سو ببرند. قلعه سو بیرون شبه جزیره پهناور هندوستان و بر سر کوه بلندی بود. در این قلعه مقررات سختی را برای استاد سخن ایجاد کردند و پای او را نیز در بند کردند. با وجود این گرفت و گیرها، علی خواست که دست از تلاش برای آزادی او بر نداشته بود، باز هم با او سرکشی و از او مراقبت می‌کرد و مسعود سعد را با صبر و بردباری ترغیب می نمود. در قلعه سو مرد سال خورده زندانی بود که بهرامی نام داشت. او پیر جهان دیده و آزادمنش بود. مسعود در این زندان بسیار بیقرار بود و علاوه بر دلتنگی نگران آینده خود و خانوادهش بود. او آینده خود را تیره و تار می دید. بهرامی با کلام دلنشین و داستانهایی که از سرد و گرم روزگار به خاطر داشت مایه قرار و آرامش او شد. بهرامی در علم هیئت و نجوم تبحر بسیاری داشت و عمرش را در اخترشناسی گذرانیده بود. مسعود سعد از او علم نجوم آموخت. اما شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی‌های بند و مشقت دوری از زن و فرزندانش است، چنانچه سرایده است: نه از همه خلق حق گذاری دارم، نه نیز به حبس غم گساری دارم. از آهن بر دو پای ماری دارم، ناخوش عمری و روزگاری دارم. با استناد اشعار مسعود سعد، پس از 7 سال تحمل رنج و مشقت فراوان در قلعه های دهک و سو، او را به حصار نای فرستادند که در اینجا نیز 3 سال زندانی بود. 7 سالم بکوفت سو دهک، پس از آنم 3 سال قلعه نای. رنج و مشقت ها و پایمردی های سخنوری چون سعد سلمان مایه آفرینش آثار گوناگونی در ادبیات پارسی بوده که یکی از آنها سروده شاعر زنده یاد تاجیک استاد بازار صابر است. این شعر را برای ما و شما خانم منظوره شریفه از علاقمندان به شعر و سخن قرائت می کند. بشنویم.
من مرا بدبخت باشم، لیک باشم شاعره. من مرا سرسخت باشم، لیک باشم شاعره. من که همچون سعد سلمان با گناه شاعری در چاه و زندانم کنند، چون هلالی شعر بر لب سنگ بارانم کنند. گر بمیرم همچو فردوسی، مرا در مزار خلق نگذارند، و لیک شعر در حلقم بمیرم، شاعری خلقم بمیرم.
و اما از اشعار دوران سیاه روزگار مسعود سعد میتوان دریافت که در قلعه نای رنج و مشقت بسیار کشیده و به همین دلیل اشعاری که در نای سروده جانسوزتر و شورانگیزتر است. در ایامی که مسعود سعد زندانی بود، یاران و دوستدارانش نزد سلطان ابراهیم می رفتند و برای عفو او تلاش می کردند. بالاخره با تلاش عبدالملک ابوالقاسم خاص آزاد شد. دوستان، ادامه ماجراهای سعد سلمان را در برنامه‌های بعدی ادبستان دنبال خواهیم کرد ان شاء الله. شنوندگان گرامی، به پایان گفتار ادبستان امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان. ضمناً به یاد داشته باشید ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود و در فضای مجازی نیز با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.com/tajik. بنده هاشمی خالزاده در اینجا از حضورتان مرخص می شوم. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، اوقات شما بخیر و شادی. نعمت جوانی برنامه بعدی ماست، تقدیم به شما جوانان گرامی در تاجیکستان.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، عرض سلام دارم خدمت شما عزیز شنوندهی که صدای بنده رو میشنوید. برنامه رو ارائه میکنیم از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان به نام نعمت جوانی. درباره ارتباطات در دوران جوانی صحبت میکنیم. جناب حجت الاسلام المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه که صحبتهایی داشتن در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. بدون تردید آسیب پذیرترین و در عین حال پر انرژی ترین و با ارزش ترین قشر از اقشار جامعه جوانان هستند. جوانان به مثابه آینده سازان و گردانندگان آینده جامعه اصلی ترین سرمایه هر کشور محسوب می شوند. فرایند تغییر در نگرش و رفتار جوانان در مقایسه با بزرگسالان راحت تر انجام می پذیرد، چرا که بُعد احساسی نگرش و بینش جوانان نسبت به افراد و پدیده‌های مختلف بسیار مهم و در عین حال سریع تغییر می‌کند. برای مسئولیت بخشی جوانان از آسیب‌های فردی و اجتماعی و هدایت و راهنمایی آنان لازم است که با جوانان ارتباط مؤثر و مفید برقرار کنیم، یعنی در دل جوانان جایی برای خود باز و محبت آنان را جذب کنیم. بدون ارتباطات مؤثر اجتماعی جوانان نمی توانند به رشد و شکوفایی مطلوب برسند. اگر فرماندهان، مدیران، مربیان و مبلغان با راهبردهای یاری بخش رفتار ارتباطی با جوان آشنایی کافی داشته باشند، قطعاً می توانند با ارائه رفتار ارتباطی کارآمد، سازنده و مؤثر مسائل جوانان را به نفع شایسته‌ای حل نمایند. پس ارتباط پدیده‌ای است که باعث شکل گیری نظام نگرشی، فکری، عاطفی و رفتاری می‌گردد. در ارتباط گفتاری کلامی، اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار به دیگران منتقل می‌شود. ارتباط شنیداری نیز بیشتر از روش گوش دادن به حرف دیگران صورت می‌گیرد. از میان 4 راه ارتباطی، خواندن، نوشتن، حرف زدن و گوش دادن، ارتباطات شنیداری بسیار مهم است. کسی که پیامی را منتقل می کند فردی است که پیام خود را با استفاده از روش ها و ابزارهای مشروع به مردم می رساند. هر فردی توانایی و صلاحیت ارتباط با جوانان را ندارد، جز اینکه دارای 2 ویژگی مهم باشد: اعتبار و تخصص. هر چقدر پیام دهنده در پیامی که می‌دهد تخصص علمی داشته باشد، پیامش برای مخاطبان خود اعتبار بیشتری دارد و زمانی که پیام گیرندگان به تخصص و تبحر علمی فرد پیام دهنده اعتماد پیدا کردن، سخنان او را می‌پذیرند. این بخش از برنامه اختصاص دارد به ارائه صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
آقا علی ابن ابی طالب مشکلاتی رو دارن برای تو ترسیم میکنن که توی این زندگی برای تو هست. این مشکلات شبیه چه مشکلاتیست؟ شبیه اون مشکلاتیست که یک کسی در دوران تمرین باهاش برخورد میکنه تا به کمال برسه. تمام مشکلات دنیا طوری برای ما طراحی شدن که ما را به کمال برسانن. اولین چیزی که رفع مشکل میکنه این است که تو مطلع باشی از این مشکلات، این مشکلات را طبقه بندی کرده باشی و با انواع آن انواع برخورد مناسب را داشته باشی. این اوج شیرینی و جذابیت بازی است، بازی زندگی. بازی زندگی مثل همون بازی رانانه است که میشینه یا این بازی سخته، اگه تونستی به آخرش برسی میگه بذارم ببینم. یه کسی خیلی حرفه‌ای باشه به اینجا که میرسه تازه میخواد قهرمانی خودش رو نشون بده. تو در معرض یک زندگی قرار داری. بذار من قواعد این بازی رو بهت بگم. رهینت الایام یه جزءشه و بقیه صفات یه جزئشه. رابطه خودت رو، نگاه خودت رو با فلسفه وجود این مشکلات باید درست بکنی. بچه‌های کوچیک سرگرم میشن، علاقمند میشن به بازی‌هایی که درش مشکلاتی وجود داره که این مشکلات پیچیده‌تره و از او توان و مهارت بیشتری میخواد و هر کسی تو این بازی نمیتونه به صدر برسه. خب آقا بعضی وقتا شما تو مدرسه که بودی این احساس رو پیدا نمی‌کردی؟ تو با استعدادتر از بغل‌دستی هستی. معلم امتحان ساده می‌گرفت، هر دو 20 می‌گرفتی. بعد هر دو یه جایزه می‌گرفتی. تو برمیگشتی به بغل‌دستی نگاه می‌کردی. البته من از این خیلی بیشتر میفهمم، ولی این امتحان ساده‌ای بود، شایستگی تو رو بروز نداد. من به شما میخوام یه مژده بدم. یه لحظه تا معلم رسید به یه دانش آموز دیگه، انقدر ارفاق بکنه، کرنش بکنه که یک دانش آموز با استعداد تو اون کلاس هیچ وقت نتونه استعدادش نشون بده. من به شما مژده رو میخوام بدم، در این بازی زندگی که دیگه وقتی گفتم بازی زندگی، بازی نیست، خیلی جدی میشه، ولی میخوام از این کلمه باز هم استفاده کنم در مقام تشبیه. در این بازی زندگی طوری این بازی طراحی شده که ذره‌ای از استعدادهای شما اگر با توجه از بالقوه به بالفعل بودن تبدیل بشه، ثمره خودش رو در نمرات نشان خواهد داد. لذا شما بیاید این بازی رو بشناسید. وقتی مشکلات دنیا رو دارن براتون میگن، هیجان بازی آغاز میشه. هیجان درگیر شدن با جریانی که چرا اون بچه ناراحت نمیشه؟ از خراب بودن تلویزیونی که میخواد رایانه باش بازی کنه ناراحت میشه، بله. از خراب بودن زمین چمن برای تمرین ناراحت میشه. اما از قریب پنجه بودن کسی که میخواد به اون گل بزنه یا مشت بزنه ناراحت نمیشه. مشکلات تقسیم میشن به دو عده. بعضی از مشکلات اعصاب آدمو خرد میکنن. من اون مشکلات رو الان همه رو براش برطرف میکنم. بعضی از مشکلات نباید اعصاب تو رو خرد بکنن. باید هیجان بازی رو افزایش بدن. ولی آدم میبینه که مشکلات میره سراغ طرف، تمام مشکلات از دم اعصار طرف رو خورد میکنی، آدم بیظرفیتیه برای بازی، هیچی نخواهد شد. من توی جمعی از کودکان ایستاده بودم، دیگه این مثال هم نموده وضعیت عادی زندگی، دم یه مهمانی داشتم ماشین رو آماده میکردم برفت، دیدم که این بچه ها دارن با هم انواع اقسام بازی ها میکنن، حوصله‌شون سر رفته بود چجوری بازی کنن، اینا همه با هم غریبه بودن. یه نفرشون گفت بیا مسابقه دو بدیم. همه آماده شدن، هجوم که بردن، یکی دو نفرشون به یه بهانه‌هایی اومدن بیرون. یکیشون گفت من داور وای نیستم. شما می‌فهمیدین معناش چیه دیگه. به یه بهانه معقولی مسابقه رو ترک کرد. من زیاد آشنا نبودم با اون بچه. اولم کنار کشیدم گفتم اون یکی وای میسته داور، می‌بریم با هم صحبت بکنیم. چون بچه خوب با استعدادهای دیگه، ولی این بچه از همین الان بیاد استعداد هوشمندی خودش رو در پنهان کردن بزدلی خودش به کار بگیره، در آینده معلومه چه سرنوشت محتومی خواهد داشت. سرنوشت محتوم او چه خواهد بود؟ اینجوری بگیم بهتره. بهش گفتم که اینا هر کی ببرن خیلی کیف میکنن. بخاره گفتم هر کی تو اینا بره اما نبره، من به او جایزه میدم. خب برای چی؟ گفتم برای اینکه اینقدر شجاعت داشته که توی این مسابقه ای که میدونسته اونا قلدرترن، برندگیشون بیشتر شرکت کرده، به خاطر شجاعت به این مدال میدم. او شما مدال میدی اما اونا میخندن. کم کم بروز داد مشکلات رو دیگه. حالا من معلوم نبود چرا میتونم با این بچه مکالممو ادامه بدم، ولی با شما که میتونم مکالممو ادامه بدم. با مشکلات اول نامه میبینید که حضرت علی علیه السلام داره فرزند خودش رو، جوان خودش رو با مشکلات زندگی رو در رو میکنه. با این مشکلات چرا رو در رو می کند؟ به این دلیل که قواعد زندگی را بشناسد.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از عنایتی که به این برنامه دارید. امیدوارم همواره موفق و پیروز و کامیاب باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو همچنان همراهی میکنید بسیار ممنون هستیم. تکراری برنامه خانواده سالم تقدیم شما عزیزان.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع بخل و بخیلی، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع بخل و بخیلی گفتیم که برخی از خصلت‌های انسانی برای شخص و جامعه بسیار خطرناک است. از جمله این خصلت‌ها میتوان به حرص و بخل اشاره کرد. انسان حریص هرگز به چیز خوشنود نمی شود و هرچی بیشتر به دست می آورد تشنتر و سیرناپذیر گیر می آورد و طلب می کند. ریشه حرص و یا همان طمع نسبت به دنیا و گرد آوری ثروت را می توان در همان بیدینی و یا سست ایمانی شخص جستجو کرد. به این معنا که انسان حریص انسان سست ایمانی است که شرور نفسانی و هواها و خواهشهای آن بر جان و روحش مسلط شده است و اجازه نمی دهد تا بر خداوند توکل کند. حرص از مهمترین عامل های نارضایتی در بشر است، زیرا هرگیز بعد داشته هایش خوشنود نمی شود و سیری ناپذیر می خواهد گرد آوری کند و بر داشته های مادی خود بیفزاید. از این رو همراه با همه انبوه ثروت خویش آه و ناله می کند و از کمبودی ها می نالد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع بخل و بخیلی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با نگاه به آیات و روایات بروشنی دانسته می شود که بسیار از صفات ضد اخلاقی و ضد هنجارهای انسان ریشه در صفات چون حرص دارد. انسانی که حریص و آزمنده است گرفتار بیماری دیگری می شود که همان بخل ورزی است. این بخل ورزی نیز تأثیر زشت بر روحیه، رفتار اجتماعی و اقتصادی شخص و جامعه گذارد و زمینه بسیار از بحرانهای ضد هنجاری در جامعه می شود. بخل اجازه نمی دهد تا گردش درست ثروت در جامعه اتفاق بیفتد و مردم از ثروت اندوخته شده بهره مند شوند و شکوفایی اقتصادی و تمدنی رخ دهد. پس حریص و بخیل با حرص و بخل خود جامعه را به تباهی می‌کشانند. خداوند مهربان در آیه 180 سوره مبارکه آل عمران از آویخته شدن دارایی‌های بخیلان در قیامت، برگردن آنان و صورت توق آتشین و عنوان تبلور شر و زیان بخل ورزی سخن به میان می آورد تا نشان دهد که چرا از نظر اسلام بخل تا این اندازه زیشت است. زیرا بخل ورزی تنها به شخص ضرر نمی رساند بلکه جامعه را به سقوط می کشاند. پس و میزان تأثیر زشت این صفت در جامعه میزان عذاب تشدید می شود. بنابراین بخل تنها یک صفت ضد اخلاقی نیست، بلکه یک عمل بد و گناه زشت است که باید از آن پرهیز کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به حضور همه شما عزیزان بزرگوار، در این هفته و درباره مسائلی که باید از اونها خودداری کنیم، آیاتی از قرآن کریم مورد بحث و گفتگو است. آیه 180 سوره مبارکه آل عمران: ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم. کسانی که از انفاق مالی را که خداوند به آنها عطا کرده و از فضل خود در اختیار آنها قرار داده است بخل می‌ورزند، فکر نکنند که این بخل ورزیدن و نگه داشتن مال برای آنها خیر است. نه، برای آنان شر است. سیطلقون ما بخلو بهی یوم القیامه. اینها با آن مالی که بخل ورزیدند در طوق قرار میگیرند، یعنی همون مالها زنجیر گردن آنها در روز قیامت خواهد شد. که البته برخی مفسرین این بخش رو مربوط به زکات واجب و صدقات واجب دانستن. اگر کسی از زکات واجب خودداری کند، از انفاق مالی که بر او واجب است خودداری کند، همین مالها در روز قیامت طوق گردن او خواهد شد. و بعد به نکته دیگری اشاره میکنه: ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. میراث آسمان ها و زمین همه از آن خداست. فکر نکنید که وقتی به شما میگن انفاق کنید، خدا محتاجه که به بندگانش میگه شما انفاق کنید. نه، اینها آزمونهای زندگی دنیاست. مهم اینه که شما برای خدا از مال خودتون بگذرید. این امتحان، نمره میگیرید. این عمل شماست، نه اینکه خدا نیازمنده. خدا بندگان خودشو هر گونه بخواد اداره میکنه، کم یا زیاد، هر چه اراده او باشه. والله بما تعملون خبیر. خدا به عمل شما آگاهه، میخواد عمل خوب از شما ببینه، میخواد انفاق از شما ببینه، میخواد شما یه کاری بکنید، میخواد شما بهشتو بخرید، شما به مقامات عالیه دست پیدا کنید. خدا نیازمند انفاق من و شما نیست. ولله میراث السماوات والارض، همه میگذارید و میرید، همه این اموال به خدا برمیگرده، فقط امتحانهایی است برای شما. گفت در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی یا به قولی بهره روزی نزد ماست، و به خاطر امتحان به کسی زیادتر میدن ببینن چه میکنه، آیا در راه خدا انفاق میکنه، به کسی کمتر میدن ببینن صابر میمونه بر فقر و آیا حدود الهی رو میشکنه یا نمیشکنه. اینها آزمون است و امتحان. بخل از صفات بسیار ناپسنده، خصوصا برای مردها. حالا بانوان چون به اصطلاح محافظ حریم زندگی از جهات مختلف و از جهات اقتصادی هستند، گفتن که مراقبتشون در اموال خانواده امر پسندیده است، اما نه به معنای بخل. بخل ناپسند خصوصا برای مردها. اگر کسی حیفش میاد پولی رو که داره در راهی که خدا راضیه، در زندگی عائله خودش یا در راه انفاق برای خدا، اگر حیفش میاد باید بدونه که این بخله، سختشه، انقدر باید با این صفت مبارزه کنه و همون جاهایی که سختشه بپردازه تا اینکه این حالت از او برطرف بشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به مقام بر یا به عمل بر دست پیدا نمی کنید مگر از اون چه رو که دوست دارید انفاق کنید. به دل آدم وابسته است برای خدا اون چیزی رو که به دل او وابسته است انفاق کنه، به دیگری بده، به نیازمندی برسانه. این انسان رو به مقام قرب انشاءالله خواهد رسانید.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
گدایان به جهان سلطنت نیست، مجموع تر از ملک رضا مملکت نیست، هر کس صفت دارد و رنگ و نشانه، تو ترکی صفت کن که از این به صفت نیست، تو ترکی صفت کن که از این به صفت نیست، راهی چون عیشی گدایان و جهان سلطنت نی.
یارانی ارجمند، آخرین برنامه امشب ما تقدیم شما خواهد شد. برنامه جاذبه های ایران زمین است. با هم میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. یاران جان، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که انشاءالله تنتون سالم باشه و وقت داشته باشید که با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را آشنا می کنیم با غار بورنیک. غارها از دیرباز برای انسان ها مکان های شگفت آور و همراه با رمز و رازهایی بودند. در ایران غارهای بسیاری وجود دارد که هر کدام شگفتی های خاصی دارند. یکی از این غارها غار بورنیک، چهارمین غار طولانی ایران است که در شرق استان تهران واقع شده است و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستان‌شناسی و نیز ارزش‌های زمین‌شناسی در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. برنامه امروز را به معرفی این غار شگفت‌انگیز اختصاص داده‌ایم. با ما همراه باشید. غار بورنیک در استان تهران و در 120 کیلومتری شرق شهر تهران پایتخت ایران و 12 کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکو و در نزدیکی روستایی به نام هرانده واقع شده است. نام غار از دو کلمه بور و نیک تشکیل شده است. بور تغییر یافته کلمه بار است. بار به معنای جای امن است و بورنیک یا بارنیک یعنی محل امن خوب، که اسم پرمعنایی برای این غار است، زیرا این غار محل امنی برای زندگی و پناه گرفتن است. دهانه غار از دید نهان و به رودخانه نزدیک است. به همین خاطر این غار محل امنی برای سکونت در مواقع خطر و زندگی در دوره غارنشینی بوده و امروز اسرار زیادی را در قلب خود حفظ کرده است. غار بورنیک از نوع سنگی و آهکی است و در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار دارد. دهانه غار به ابعاد 15 در 10 متر و بلندی 6 متر است. اندازه‌گیری هایی که تاکنون انجام شده اند طول غار را 3475 متر بدون تغییری در ارتفاع آن نشان می دهند. نتایجی که باعث شده تا این غار عنوان طولانی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طولانی ایران را به خود اختصاص دهد، این غار به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص زمین شناسی و عنوان یکی از مقاصد ژئوتوریسم نیز مطرح است. برای رسیدن به غار بورنیک باید پیاده روی چند کیلومتری در طبیعت داشته باشید و از روستای هرانده بگذارید که بسیار لذت بخش است. برای ورود به غار باید به صورت عمودی از 148 پله به پایین رفت. با آغاز سفر به درون این غار از دیدن شگفتی های طبیعی آن غرق در لذت می شوید. به دلیل عدم تابش نور خورشید در غار همیشه داخل آن سرد است و هرچه بیشتر در آن پیش می روید نور و گرما کمتر و کمتر می شود و زیبایی های غار بیشتر نشان داده می شود.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. اینک دعوت میکنم که با گزارش همکارم که درباره غار برنیک بیشتر توضیح داده اند با ما و این برنامه همراه شوید.
به منطقه فیروسروح که میایم با زیبایی های طبیعی زیادی مواجه میشیم. انگار که طبیعت با حوصله و چیره دستی نقاشی های زیبایی رو خلق کرده، چه از نظر تنوع، چه از نظر گوناگونی و چه از نظر زیبایی.
زیبایی های طبیعت تأثیر فوق العاده ای بر روح انسان داره. گشت و گذار در جنگل های سرسبز یا بر بلندای کوه ها ذهن رو با احساسات مختلف درگیر میکنه. در زندگی های ماشینی و روزمره امروز هیچی بهتر از چند روزی دور شدن از هیاهوی شهر و پناه بردن به آغوش طبیعت نیست. با دست و دلبازی های طبیعت انسان همیشه میتونه خودشو به یکی از زیباترین و نزدیکترین جاذبه های طبیعی برسونه و ازش لذت ببره. البته همیشه هم اینطور نیست. گاهی در دل جنگل ها و یا نوک کوه ها گنجینه های مخفی شده که فقط لذت دیدنش نصیب کسایی میشه که به خودشون زحمت میدن و مسیرهای سخت و دشوار رو به جون میخرن تا فقط ساعتی از دیدن این مناظر خالق العاده لذت ببرن.
کجا داره میریم آقا؟
داره میریم به طرف غار.
غار چی؟
غار برنیک.
چقدر راه تا اونجا؟
2 کیلومتر راه داریم.
2 کیلومتر پیاده روی؟
آره دیگه 2 کیلومتر پیاده روی.
چه ویژگی داره این غار؟
ویژگیش که والله الان که بری داخل غار خیلی خنکه. بعدش قدیم توش زندگی میکردم دیگه، ارتفاعش بالاه. الان حالا میریم خودتون از نزدیک ببینید. خیلی طبیعت قشنگی داره، هم منطقهش قشنگه هم داخل غار.
بله شما هم با ما میای؟
بله به خدمت شما.
بله بریم.
ما هم برای اینکه شما رو با یکی از قدیمی ترین غارهای دنیا آشنا کنیم، همراه با گروه های دیگه به سمت غار حرکت کردیم. البته مسیر زیاد و نسبتاً سختی رو باید طی کنیم و به همین دلیل بعضی ها شب رو در بین راه استراحت میکنن تا با انرژی بیشتری به این جاذبه طبیعی برسن. برای دسترسی به دهانه غار برنیک میبایست از ابتدای روستا مسیری در حدود 2.5 کیلومتر رو طی کنید و بعد با رسیدن به دامنه کوه و صعود از کوه در ارتفاع 1950 متری به ورودی غار میرسید. خب ما به دهانه غار برنیک رسیدیم. 2 تا 3 ساعت از روستای هرانده تا اینجا پیاده روی باید بکنید و بعد هم از کوه بیایم بالا. اینجا مقصد گردشگران و کوهنوردان ایرانی و خارجی خیلی زیادیه. اینجا خیلی زیباست ولی چون خیلی تاریک و روشنایی وجود نداره دوربین ما جواب نمیده. بهتره که خودتون بیاین و با چشهای خودتون اینجا رو از نزدیک ببینید. در زبان محلی به معنای محل امن هست. غاری که در حدود 30,000 سال پیش محل زندگی انسان‌های اولیه بوده. غاری با دهانه‌ای به ابعاد 15×10 متر و ارتفاع 6 متر. این غار آهکی متعلق به دوره سوم زمین شناسیه، یعنی چیزی در حدود 70 میلیون سال پیش. داخل غار حدود 150 پله به سمت پایین به دست انسان ساخته شده و بعد از اتمام پله ها مسیر صخره‌ای و لغزنده است.
این غار بزرگترین غار استان تهرانه، چهارمین غار بزرگ جهان از نظر قدمت. یکی از بزرگترین ویژگی های روستای هرانده، رودی که از روستای هرانده عبور میکنه به اسم رودخونه نمرود. از ویژگی این رودخونه اینه که هیچ وقت آبش کم نمیشه، به همین صورت کل فصلا این آب جاریه.
روستای هرانده در همه فصول سال زیباست و این زیبایی رو مدیون قرار گرفتن در کوه‌پایه ها و در میان رودهای دائمی و پر آب هست که باعث به وجود اومدن خاک حاصلخیز و باغ‌های میوه فراوان شده. رودهایی که سر تا سر سال هم جریان داره و مهمترین اونها رودخانه پرآب نمروده که از شاخه های اصلی رودخانه حبل رود محسوب میشه. آب نمرود از حوزه وسیع دامنه های شمالی کوه قره‌داغ و دامنه های کوه میشین مرگ سرچشمه میگیره. سدی هم با همین نام تقریبا 2 کیلومتری پایین دست روستای سلووان بر روی رودخانه حبل رود قرار داره. با حجم کل 139 میلیون متر مکعب برای تامین آب شرب و کشاورزی. این رودخونه علاوه بر مصارف صنعتی بسیار مورد توجه توریست ها و البته ماهیگیرانه. و بالاخره رسیدیم اونجایی که این همه ازش تعریف کردیم، رودخانه نمرود. و البته تنها راه عبور از روی این رودخونه با این ماشین های نسبتا مدرنه. امیدوارم شما بیاین و لذت ببرین. نیلوفر صالحی، برنامه ایران.
شماره 2098-935-875-6735 در فضای مجازی و شبکه‌های ایمو، واتساپ و وایبر آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز است. نشانی سایت فارسی رادیو تاجیکی parstoday.com/tajiki و همینطور نشانی سایت سریلیک رادیو parstoday.com/tg با ما در تماس باشید.
جاذبه های ایران زمین رو بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، ادامه میدهم با معرفی غار برنیک. در بازدید از این غار 4 تالار دیده می شود که به صورت تاقدیسی شکل گرفتند. تاقدیس به چینها یا خطوط خمیده‌ای گفته می شود که در طبقات یا لایه‌های زمین به وجود می آیند و دو سمت آنها رو به پایین است. در سقف هر یک از تالارهای غار شکاف یا گسله اولیه که باعث ایجاد غار شده است را می توان دید که از جذابیت‌های برنیک به شمار می رود. تالار اول محل اصلی سکونت غارنشینان بوده که به تالار بیرونی هم شهرت دارد و ابعاد آن 50×40 متر و ارتفاع آن 8 متر است. آثاری همچون سفال‌های شکسته از دوره‌های باستانی مختلف در این تالار به دست آمده که نشان می‌دهد انسان‌ها از دوران غارنشینی به بعد از آن به عنوان سکونتگاه اصلی خود استفاده می‌کردند. دو ایوان در این محل وجود دارد که با سنگ‌چین کردن کف شیبدار غار درست شده‌اند و در سمت راست دیواری سنگ‌چین و دروازه‌دار دیده می‌شود که در پشت آن یک دهلیز وجود دارد و احتمالاً برای نگهداری احشام به کار می رفته است. تالار سوم غار محوطه است که یک شیب تند سنگلاخی و لغزنده از ابتدا تا انتهای خود دارد. عمیق‌ترین بخش غار در این تالار قرار دارد که در حدود 60 متر پایین تر از سطح دهانه غار است. در انتهای تالار سوم نیز دهلیز با طول 8 متر قرار دارد که شما را به تالار پرتگاه ها می رساند. این تالار از محوطه های دیگر غار بسیار متفاوت است و با پرتگاه های عمیق پوشیده شده است که عمق بعضی از آنها به 20 متر هم می رسد. سنگ های ستونی، استراگتیت های مخروطی شکل و استلاگمیت ها در سرتاسر این فضا دیده می شوند. در گوشه ای از این تالار دالانی با کف مسطح قرار دارد که گمان می رود محلی برای پنهان شدن ساکنان غار به هنگام خطر بوده است. دوستان عزیز شنونده از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. شما آشنا شدید با غار بورنیک. انشالله در برنامه های آینده مناطق دیدنی و جذاب دیگر ایران زمین رو خدمت شما خوبان معرفی خواهیم کرد. سپاس از همراهی ایتان. همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگانی صمیمی خسته نباشید. بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه های امشب ما مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخش بعدی همه شما را به خدای منان میسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
جشنواره بزرگ 1400 طبیعت هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومان. این بار نوبت شماست. از رویاهات سبقت بگیرید.
مثل صخرای صبور بیکران زیر سقف نیلی این آسمان، مثل کوهی روبروی موج رخوت سر بلند، مثل صخرای صبور بیکران زیر سقف نیلی این آسمان.